بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در مسئله مقدمه موسیله در سه مقام باید بحث کرد. اول ادله کسانی که قائلن مقدمه موسیله واجبه، بعدن اشکالات کلی که بر این قول هست، بعدن ثمرات مسئله را بیان کنیم. مرحوم محقق خراسانی این مسائل را به هم آمیخته است. اگر یک نفر این بخش از کفایه را بازنویسی کند، ادله قائل را بیاورد، اشکالات را بعد بیارد، بعد ثمرات را، خدمتی به کفایه کرده. اگر خاطرتون باشد برای مقدمه موسیله 4 دلیل گفتن، دلیل دوم همان دلیل چهارمه. دلیل اول که عرض کردیم ادعاست، هم صاحب فصول ادعا می کند که ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه موسیله هست، کفایه هم میگد نه، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مطلق مقدمه. خب هر دو ادعا کردن، حتی شیخ اصفهانی هم که طرفدار صاحب فصوله، اونم ادعا میکند که ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه موصله. ما دیروز از طریق تجزیه و تحلیل رسیدیم، عرض کردیم آیون قانون کلیست، هر کجا که سؤال منقطع بشود اون معلوم میشود علت ذاتیه، اما هر کجا که سؤال منقطع نشود معلوم بشود اون علت عرضیه. هنگامی که به موصله رسیدیم دیگه سؤال قطع شد، اما هنگامی که گفت مطلق مقدمه واجبه سؤال منقطع نشد. خب آقا مطلق مقدمه واجبه، اونی که موصل نیست چرا واجب کردی؟ جای سؤال که آمد معلوم بشود اون دلیل علت واقعی نیست. دلیل دومی آورده بود، خاطرتون هست دلیل دوم صاحب فصول؟ دلیل دوم این بود که دلیل دوم صاحب فصول این بود که اگر انسان چیزی را میخواهد به خاطر چیزی، حتما باید این در مسیر اون قرار بگیرد. مقدمه را چون برای ذل مقدمه میخواهیم، حتما باید این در مسیر اون قرار بگیره. این دلیلم دلیل خوبی بود. سوم بود. دلیل دوم عرض کردم این دلیل چهارمه. علت این که من نمیگم اینه. این دلیل چهارم همون دلیل دوم است. رد میشیم تا برسیم. این دلیل عرض کردم خدمت که سوم، امروز رسیدیم سر دلیل چهارم که همان دلیل دومه. دلیل چهارم را مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه از کرم خیلی بیان زیبایی دارد، همان دلیل دومه، البته از فصول گرفته یه مقدار پرورش داده. حاصل دلیل نست که جناب خراسانی اونی که واجب است مقدمه موصله واجبه. چرا؟ به دلیل اینکه مولا میتواند از مقدمه غیر موصله نهی کند، بگد حرام است مقدمه غیر موصله. اگر واقعا ملاک داشت نباید تحریم کند. پس معلوم می شود ملاک ندارد، تحریم می کنه. این دلیل دلیل بسیار زیباست. یادتون باشد دیروز گفتیم سه نوع مقدمه داریم: موصله، غیر موصله، مطلق مقدمه. از موصله نمیتونه نهی کنه، از مطلق هم نمیتونه نهی کنه، چون در مطلق موصله هست، اما از غیر موصله میتواند نهی کنه. آیا آخوند اشکالش را امروز میخونیم؟ آیا آخوند فرمود نه، نهی از یک شی دلیل بر عدم ملاک نیست. نهی از یک شی دلیل بر عدم ملاک نیست، به دلیل اینکه مولا میتوند بگد غریق را نجات بده، اما از راه حلال برو نه از راه حرام. در این حالی که ملاک دارد ولی نهی میکنه. بنابراین نباید نهی را دلیل بر عدم ملاک بگیریم. به گواه اینکه مولا از زمین غصبی نهی میکند، اما به شرط اینکه زمین حلالی در کنارش هست، در حالی که ملاک دارد. اینجا هم اشکالی ندارد، از غیر موصله نهی بکنه، ولی نهیش دلیل بر عدم ملاک نیست. تمام دعوا سر ملاک و عدم ملاکه. سید یزدی میگد نهی دلیل بر عدم ملاکه، آخوند میگد نهی دلیل بر عدم ملاک نیست، به دلیل اینکه از سرزمین غصبی میشود نهی کرد و حال اینکه ملاک مقدمیت هست. ما خدمت مرحوم خراسانی میگیم نهی از یک شی گاهی دلیل بر عدم ملاک نیست، اما گاهی دلیل بر عدم ملاک هست. اگر اون شی حرام باشد، نهی از آن دلیل بر عدم ملاک نیست. زمین غصبیه، بگد اون زمین حلال برو، از زمین غصبی نرو. نهی در اینجا دلیل بر عدم ملاک نیست که این صلاحیت مقدمیت نداره. اما اگر آمدیم نهی از امر حلال کرد، از یک حلالی نهی کرد، مثل ما نهی فی مقدمه غیر موصله، اگر از یک شیء حلالی نهی کرد، معلوم می شود این ملاک مقدمیت درش نیست. خلط مرحوم خراسانی بین نهی از حرام و بین نهی از حلال. نهی از حرام حق با ایشانه، دلیل بر عدم ملاک نیست. وقتی میگم این غریق را از سرزمین غصبی نجات نده، از سرزمین حلال، این دلیل بر این نیست که سرزمین حرام فاقد ملاک، نه ملاک دارد، ملاک مقدمیت. اما اگر آمدیم هر دو حلاله، مثل موصله و غیر موصله، موصله را چراغ سبز روشن کرد، غیر موصله چراغ قرمز، میگیم چرا نهی کردی؟ معلوم میشود این ملاکی نداشته، و الا اگر ملاک داشت، هازا حلالون و زاکه حلالون، چطور یکی را سبز دیگری را قرمز؟ معلوم میشود این سبزه ملاک دارد، اما غیر سبز که همون غیر موصله ملاک نداره. پس آقایان این قاعده رو حفظ میکنن، اگر مولا از چیزی نهی کرد، اگر از حرام نهی کرد، این دلیل بر بی ملاکی نیست که ملاک مقدمیت درش نیست. اما اگر از حلال نهی کرد، خب معلوم می شود ملاک نداره و الا این هم حلاله، اون هم حلاله، موصله هم حلاله، غیر موصله هم حلال. شما از غیر موصله نهی کردی به چه جهت؟ احکام شارع تابع مصالح و مفاسده. این یه اشکال خراسانی بر دلیل چهارم. ثم ان المحقق الخراسانی اشکل اشکالا ثانیا، اشکال دوم کرده، گفته نمیتواند از غیر موصله نهی کنه. چه گفتم آقای پاکستانی؟ نمیتوند از غیر موصله نهی کند. چرا؟ لازم میاد دو تاله فاسد. اگر از غیر موصله نهی کند لازم میاد دو تاله فاسد. یک، تحصیل الحاصل سرخط، تحصیل الحاصل. دو، تفویت الواجب. دو تا تاله فاسد. اگر از غیر موصله نهی کند دو تا تاله فاسده، یا تحصیل حاصل یا تفویت واجب. چرا؟ اما الاول سرخط میگیم، اما الاول که تحصیل حاصله، میگن اگر ذی المقدمه هست یا نیست. اگر ذی المقدمه هست نمیتواند از غیر موصله نهی کنه. چرا؟ چون واجب منحصر میشود به، واجب منحصر میشود به موصله، ذی المقدمه که هست. اگر ذی المقدمه هست و واجبم منحصر به مقدمه موصله هست، این تحصیل حاصله. اگر از غیر موصله نهی کرد، واجب آشمان رضا منحصر می شود به منحصر، و فرض این است که ذل مقدمه بغلش هست. اگر ذل مقدمه بغلش هست، امر به موصله تحصیل حاصله. از وقت این شکل احتمال بسیار ضعیفی است. در آن که انسان بتوند تمام احتمال ها را بگه نگفته، و الا هیچ عاقلی نمیگد که مقدمه موصله واجب است به شرط اینکه ذی المقدمه در اونجا باشه. و معلوم است که اگر ذی المقدمه باشد یلزم تحصیل حاصل. دومی چرا؟ میگد اگر ذی المقدمه نیست یلزم تفویت الواجب. چطور یلزم تفویت الواجب؟ غیر موصله حرامه، موصله واجبه. فرض کنیم این مقدمه ما 10 جزء طولی دارد، نردبان ما 10 تا پله دارد. پا به پله اول که نهادم همه جواب بدید، پا به پله اول که نهادم غیر موصله حرامه، موصله واجبه. چه گفتم؟ غیر موصله حرامه، موصله واجب. پا که به پله اول نهادم همه جواب، آیا این موصله است یا غیر موصله؟ غیر موصله است، چون من نرسیدم باشه با. پس شد حرام. حرام که شد باید برم کنار، کنار که رفتم چه میشه؟ واجب فوت میشه. یلزم تفویت الواجب. پس مطلب را جا بندازیم، غیر موصله حرامه، موصله واجبه، مقدمه ما هم 10 جزء دارد، قدم که در پله اول نهادم که موصله نیست، پس این حرامه، باید برم کنار، قهرن واجب خدا ترک میشه. پس اگر موصله واجب شد غیر موصله حرام شد، آیا آخوند گفت دو اشکال لازم بیاد؟ اشکال قبلی را حل کردیم که میگفت نهی دلیل بر عدم ملاک نیست. گفتیم نهی دو جوره، گاهی دلیل هست گاهی نیست. در اینجا میگد که شما میگید موصله واجبه، غیر موصله حرامه. پس در اونجاست که مولا چه کرده؟ نهی از غیر موصله کرده. پس قدم بذارم پله اول، این غیر موصله است، گناهه، باید برم کنار، واجب خدا ترک بشه. ثم ان سیدنا الاستاد اعلی الله مقامه از این اشکال جواب داده. عرض کردم خدمتتون که جواب او فعلا باش. جوابی که ما داریم در اینجا میدیم جواب بنده عرفی تره. میگیم غیر موصله دو معنا دارد. موصله دو معنا دارد. یکی این که بگیم موصله این است که ذل مقدمه بچسبد به مقدمه از اولها. از اول که مقدمه را میارم بغل دستشم ذل مقدمه باشه. این معنا غلط. اگر کسی میگد موصله، همچین معنایی را قصد نکرده است که ذل مقدمه بچسبد به مقدمه. عمده دومه دیروز که ما تو ماشین میرفتم یکی از آقایان معنا را گفت همین. بگیم که مراد از موصله چیه؟ اونی که در مسیر رسیدن به ذل مقدمه باشد. در مسیر رسیدن به ذل مقدمه برن برسن به ذل مقدمه. این لازم نیست که از اول صفت موصله باشد، باید این صفت را به تدریج من چه کنم؟ تحصیل کنم. معنی موصله یعنی چه؟ یعنی این صفت را من باید شیئن فشیئن چه کنم؟ تحصیل کنم. قدم اول، پله اول، پله دوم، پله سوم، کم کم موصله را چه بکنم؟ تحصیل میکنم. پس موصله چند معنا پیدا کرد؟ آقای عراقی دوتا. یک، ذل مقدمه بیاد بغل مقدمه از اول بخواب خود، این باشد که میشه تحصیل حاصل. دومیه، ذل مقدمه اول نیست، اما این مقدمه من شیئن و شیئن تحصیل کند موصله را، قدم اول قدم دوم. گاهی من نظر ندارم که تا آخر نردبان بروم، میخوام وسط برگردم، این غیر موصله است. اما گاهی تصمیم دارم این نردبان را تا آخر بروم، بعد برم پشت بام، این موصله را من شیئن فشیئن چه میکنم؟ تحصیل میکنم. خب اجازه میدید این جواب را در لباس دیگرم بگیم؟ اجازه میدید؟ نمیگید که مخلوط شد که و این شیئت سرخط و این شیئت قلت. موصله شرط جواز نیست. موصله بودن شرط جواز نیست که از اول باید این وصف باشه. موصله وصف واجبه. فکم فرق این که بگه موصله شرط جوازه، خب از اول باید این صفت باشه. نه، شرط جواز نیست، صفت واجبه. من باید این صفت را به تدریج چه کنم آقا؟ تحصیل کنم. این قالب را اگر آقایان حفظ کنند خوبه. اگر ایصال شرط جواز بود، پله اول که پا میذارم باید این شرط باشه، چون بدون این شرط حرامه. اما اگر بگیم نه، این شرط جواز نیست، صفت واجبه، این نردبانی که میرم بالا، این صعود من باید کم کم دارای ایصال باشد، همین مقدار که رفتم با آخر کافیه. پس این عبارت را در قالب علمی میریزیم. فلیس الایصال شرطا للجواز در این مورد، که یکی را واجب کرده غیر موصله را حرام کرده. خیال نکن که ایصال شرط جوازه، که اگر ایصال نباشد إن قدم أول حرام، بل هو وصف للواجب. آشمان بزن میگد میتونه یه مثال فقهی بزنید که یه چیزی شرط جواز نباشه وصف واجب باشه. مثال بزنم، عرض کنم آقایون میگن بر این که تصرف در مال یتیم الا بالاحسن ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. احسن را فقها ها معنا میکنن به غبطه، میگن باید در این تصرف در مال یتیم غبطه یتیم باشه. غبطه اگر شرط جواز باشد نمیشه اصلا دست زد. اگر غبطه شرط جواز باشد نمیشه باید دست زد. معلوم نیست که اول کار معامله چه بسا یه ماه طول میکشد. اگر غبطه را شرط جواز بدونیم اصلا نمیشود به مال یتیم دست زد. اما غبطه شرط جواز نیست، وصف تجارته. باید این تجارت دارای وصف غبطه باشد و این غبطه هم شیئا فشیئا پیش میرود، آخر کار به نفع یتیم باشد، سرمایه اش دو برابر سه برابر بشود. الى هنا تم الادله الاربعه لصاحب الفصول، بعضی از اشکالات و بعضی از جواب ها. بشماریم: الدلیل الاول ادعاء الملازمه، گفتیم دعواست. الدلیل الثانی همان رابعه. الدلیل الثالث اگر کسی چیزی را به خاطر چیزی بخواد در شعاع اون میخواد. دلیل رابع همان دلیل دوم پرورش دادیم. چه گفتیم؟ گفتیم آیا آخون به این دلیل رابع، رابع کدومه؟ مولا یکی را تجویز میکند اون دیگری را تحریم میکنه، این نشانه عدم ملاک. آخوند دو تا اشکال کرد، گفت تحریم دلیل بر ملاکی نیست. جواب چه گفتیم؟ گفتیم تحریم علا قسمین، حرامی را حرام، مقدمه حرام را حرام کنه بر ملاک هست. اما اگر مباح را حلال کنه، مباح را حرام کند، نشانه بی ملاکی. اشکال دوم آخوند چه بود؟ گفت اگر موسله بودن واجب باشد، غیر موسله حرام باشد، در این ظرف ها موسله واجب باشد غیر موسله حرام، یلزم اما تحصیل الحاصل و اما تفویت الواجب. هر دو را رد کردیم. گفتیم اولا شق اول نیست، شق دومه معنایش نیست که ذل مقدمه بغلش بخوابد، بلکه به تدریج برسد. بعد یه عبارت ثانی گفتم چی بود؟ گفتم ایصال شرط جواز نیست که از اول حاصل باشه، بلکه شرط واجب. مثال زدم تصرف در مال یتیم. تم الکلام فی المقام الاول، مقام اول که ادله مرحومه صاحب فصول بود تم. المقام الثانی الاشکالات الوارده، الاشکالات الوارده على القول بالموصله. الاشکال الاول شش تا اشکال کرده. ما آرام آرام میخونیم، دوتا را میخونیم، چهارتا را میذاریم برای هفته آینده. آرام آرام چرا من گاهی تکرار میکنم؟ میخوام کفایه هم براتون حلوا بشه، مطلب حلوا بشه، و الا از تکرار خوشم نمیاد. برای اینکه کفایه هم جا بیفتد این سبک بگیم. شش تا اشکال بر این قول کرده اند. الاشکال الاول یلزم ان یکون الواجب النفسی، یلزم ان یکون الواجب النفسی واجبن غیریه. این یه اشکاله، زیرش خط میکشیم، این عنوانه. همیشه که چیز مینویسی یه عنوانی بنویس که اون عنوان گویای اجمالی مطلب پایین باشه. عنوان باید گویای اجمالی مطلب پایین. میگه یلزم ان یکون الواجب النفسی واجبا غیریا، انقلاب الواجب النفسی واجبا غیریا. توضیح ذالک، شما میگید مقدمه موصله واجبه، پس وجوب رفته روی دو چیز، یک ذات المقدمه، دوم کونها موصلتن. موصلتن یعنی چه؟ یعنی ذی المقدمه بغلش باشه. یجب المقدمه الموصله، پس متعلق وجوب غیری مرکب من شیئین، یک ذات المقدمه، دو کونها موصلتن بالفعل. موصله کی می شود؟ وقتی ذی المقدمه بچسبد به مقدمه، که انه وجوب غیری از آسمان دست انداخته بر روی دو چیز، یک ذات المقدمه، دوم هم ذی المقدمه. چون موصله یعنی چه؟ یعنی ذی المقدمه به مقدمه بچسبه. یلزم ذی المقدمه بشود واجبن غیرین. در دنیا یه واجب نفسی داشتیم، اونم شما چه کردی؟ واجب غیری کردی، چون گفتی المقدمه الموصوفه بالایصال. این ایصال در جایش که ذی المقدمه باشه، که ان کلمه ایصال دلیل بر این است که موضوع وجوب غیری مرکبان من امره، ذات المقدمه و ذی المقدمه. این اشکال ولو مستقلن بحث کردیم، ولی در گذشته به این اشکال کفایه اشاره کرد. جوابش چه بگیم؟ هاهنا جوابا، یه جوابی حضرت امام فرموده، یه جوابی هم ما عرض میکنیم. جواب امام فنیه، اما جواب من عرفیه، سبک من اون دومیه. جوابی که امام میفرماید آقا جون، ایصال عنوان منتزع من ذی المقدمه. ایصال ذی المقدمه نیست، ایصال عنوان منتزع من ذی المقدمه، از ذی المقدمه انتزاع می شود. بنابراین امر غیری نرفته روی ذی المقدمه، بلکه رفته روی یک عنوانی که از ذی المقدمه انتزاع می شود. عنوان انتزاعی بشود واجب غیری. این غیر این است که منتزع من واجب غیری شود. واجب غیری همون ذات مقدمه و عنوان ایصاله. عنوان ایصال از نماز انتزاع می شود. وضو واجب غیریه، عنوان انتزاع هم عنوان انتزاعی هم که ایصاله واجب غیریه، اما منتزع من که نمازه، نه اون واجب نفسیه. و به تعبیر واضح تر، اونی که متعلق امر غیریه مقدمه با عنوان انتزاعی که ایصاله، نه متعلق امر مقدمی، بشود ذات مقدمه و عنوان انتزاعی و منتزع من. فوق این سقفه، فوقیت انتزاعیه، اونی که متعلق امر غیریه فوقیته، نه فوق. نماز به منزله فوقه، ایصال به منزله فوقیته. عنوان انتزاعی اگر متعلق امر غیری شد دلیل بر این نیست که منتزع من هم متعلق امر غیری باشه. خب یلاحظ علیه قضیتون قاب فیها بلحسن، عرض میکنیم که فرمایش شما مشکل را حل نکرد. معلوم میشود که مقدمه سه جز دارد: یک، ذات المقدمه، دو، عنوان انتزاعی، سه، منتزع من. چون این عنوان انتزاعی را از کجا انتزاع میکنی؟ از نماز. پس معلوم میشود اون هم مقدمه است دیگه. اگر عنوان انتزاعی مقدمه هست، سرچشمه عنوان انتزاعی هم میشود مقدمه، که ذل مقدمه. این مشکل حل نکرد. میگه ذات المقدمه واجبه، عنوان انتزاعی به نام ایصال اون هم جزء متعلق امر غیریه. میگیم این آقای عنوان انتزاعی از کجا آمد؟ میگید از نماز، از منتزع من. میگیم خب اون هم مقدمه است، که مقدمت المقدمته مقدمتون. بنابراین این جواب فنیه ولی درد را دوا نکرد. ثابت شد که مقدمه ما سه جز دارد: ذات المقدمه، عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع. چون مقدمت المقدمه هم خودش مقدمه است. الاولا ان یقال، آقا جان معنای موصله این نیست که ذل مقدمه به چسبت به مقدمه، که پر امر غیری بیاد، پر امر غیری بیاد ذل مقدمه را هم بگیره. موصله یعنی چه؟ یعنی تصمیم بگیرم که این مقدمه را شیئا فشیئا به ذل مقدمه برسانم. دو روز پیش جواب خیلی روشن‌تر از این گفتم. کسی هست بگه جایزه بگیره؟ گفتم ایصال جز نیست، از خبیر شرطه. شرط قید خارجه، تقید داخله. یا این جواب را بگو، یا این جوابی که الان میگیم. آقا جان ایصال دو معنا دارد: یکی این که معشوق در کنار عاشق با هم باشند و امر غیری بر این دو تعلق بگیرد، این غلطه. معنی موصله این است که این در مسیر او باشد، بچه آخر برسد به او. خدا رحمت کند حاشیه مرحوم اصفهانی را، او تعبیر سومی دارد. دو تا تعبیر بگو. یک، این ایصال از قبیل جز نیست، از قبیل شرط. شرط خارج، تقید داخل. جواب امروز چه گفتیم؟ گفتیم ایصال به معنی چسبیدن ذل مقدمه نیست، ایصال شیئن فشیئن به او برسد. محقق محشی میگد ایصال شرط متقدم نیست، شرط متأخره. مسکین جناب ارمستحاضه روزه میگیرد، شرط متأخرش این است که شب قصد کنه. این ایصال شرط متأخره، یعنی باید در آینده پیدا بشود، نه اینکه شرط متقدم که به معنی ذمیمه ذل مقدمه به مقدمه باشه. پس هذا الاشکال در این حالی که مستقلن اشکال شمردیم، قبلن در لابلای حرفهای کفایه متعرض شدیم. پس لا یلزم انقلاب الواجب النفسی الى الواجب الغیری. الاشکال ثانی، اشکال دوم، میگن دلیل بر اینکه مقدمه موصله واجب نیست، اگر کسی نردبان نصب کند پشت بام نرود. همه میگن امر غیری ساقطه. پس اگر مقدمه موصل واجب بود باید بگیم امر مقدمی ساقط نیست. از این که میگن اگر کسی مقدمه را انجام داد ولو زل مقدمه را انجام نداد امر مقدمی ساقط میشود، این دلیل بر این است که متعلق وجوب بگو مطلق مقدمه است نه مقدمه موصله. یلاحظ علیه، این مغالطه است، به اصطلاح وسط دعوا نرخ طی کردنه. اون کس که میگد مقدمه موصل واجبه میگد نه امر مقدمی ساقه نشده. شما از حالا از ما قول گرفتید که اگر کسی نسل سلم کرد و نرفت دنبال پشت بام امر مقدمی ساقته. نه، هازا اول الکرام، به قول امام در تهذیب هازا اول الکرام. نه، امر غیری سر جای خودش باقیه. چرا؟ لأن الواجب هو المقدمه الموصله. از شش تا اشکال دو تا را گفتیم. اولی تکراری بود، یعنی در گذشته لابلای مطالب بود. چهار تا اشکال دیگر باقیه. من از آستان مقدس آقایانی که من در خدمتشون هستم کفایه را در این پنجشنبه و جمعه مباحثه کنید، مناظره کنید، مسلط بر کفایه بشید تا بقیه اشکالها را بگید. بحث ما در نفس بود. اولین مرحله نفس، نفس اماره بود که انسان در مزاجش همیشه میل به گناه هست، میل به شهوت هست، میل به هوا و هوس هست. البته در کنار این هم میل به تقوا و میل به عدالت و میل به عفت و میل به چیزهای دیگر هست. خاطرتان است عرض کردم قرآن می فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، جمع مشج یعنی مخلوط. مخلوط است از تمایلات اسفل سفلا و تمایلات علیا. مرحله دوم نفس لوامه است. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. انسان هنگامی که گناهی را مرتکب می شود درونن وجدانن شرمنده است. در این حال که گناه کرده لذتم برده، اما چون قانون شکنی کرده، حق مردم را نابود کرده، یک نوع خودش را ملامت بکنن. نفس لوامه، نفس نکوهشگر، این مرحله بعد. اما را نه، چرا و زندگی قباره، قبار گرفته، غیر از خواسته نفس چیزی نمیبیند. اگرم کسی موعظه کند پرخاش میکنه. چرا؟ مسیر نفس و مسیر دیدگاهش اون چنان تاریک است که غیر از گناه و غیر از خضوع بر شهوت و غضب نمیبینه. اما وقتی که عصیان کرد، به قول شما آبها از آسیاب افتاد، به خود میاد و درون دیگرش باز میشه، پاکی ها باز میشه، اون قسمت های معنویت باز میشه، خود را کم کم ملامت میکند. این خیلی مقام خوبی است که خدا قسم میخوره ولا اقسم بالنفس اللوامه، یعنی اقسم بالنفس اللوامه. خدا هرگز بر چیز زش بی قیمت قسم نمیخوره. مفسرین میگن لا در این آیه ها زائده. به نظر من اشتباهه، لا زایب نیست، این مسئله است. میگن فلانه به خدا من نمیخوام قسم بخورم، ولی به خدا میخواد چه کنه؟ قسم بخوره. در این حالی که میگن به خدا نمیخوام قسم بخورم، به قرآن نمیخوام قسم بخورم، میخواد قسم به قرآن بخونه. لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة و أقسم بالنفس اللوامة. در جایی که کمی پرده میره بالا، زشتی عمل روشن میشود، پاکی ها این طرف، خود را کم کم نکوهش میکند که این چه کاریست که من بکنم، کردم، چرا کردم. این یه مقام اول سعادتیست. خدا نکند اگر به قبلی افق زندگی تاریک شود که همه اش بشود نفس اماره، اصلا نفس لوامه درش بیدار نشود. اون دیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. سوم نفسیست که قرآن در سوره فجر میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. سه تا مرحله برای نفس میگه. یک، النفس المطمئنه، النفس الراضیه و النفس المرضیه. سه تاست. تسلیم است، تسلیم به تمام معنا در مقابل خدا، اطمینان دارد به ربش که در حق این جز صلاح چیز دیگری نمیخواد. مطمئن. یه نفر پول شما را گرفته که با اون تجارت کنه، میگه من به فلانی اطمینان دارم که جز صلاح من چیزی نمیخواد. انسان واقعا از نظر کمال روحی به جایی برسد که تمام اسلام در نظر او بشود مورد اطمینان، واقعا بدوند قرآن از اول تا آخر، قوانین اسلام از اول تا آخر، این سرنوشته هایی که با اون رو بروز از اول تا آخر به صلاح اوست، ولی بیشتر دیگه خودش با دست خودش تو کاسه خودش نریزه. اگر مطمئن شد دیگه اصلا جزع فزع نسبت به او راه نداره. البته درباره مطمئنه بحثها داریم انشاءالله هفته آینده.